بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پلیس فرانسه در یکی از فروشگاه‌های بزرگ پاریس مواد منفجره کشف کرد. برادر خبرنگاری که کفش‌هایش را به سوی جورج بوش پرتاب کرد میگوید یک بازو و چند دنده برادرش شکسته است. ایران، ونزوئلا و لیبی از اقدام خبرنگار عراقی در پرتاب کفش به سوی رئیس جمهوری آمریکا حمایت کردند. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. امروز سه شنبه است. در شامگاه 26 آذر ماه 1387 خورشیدی و 16 دسامبر از سال 2008 میلادی مجله شامگاهی رادیو فردا را تقدیمتان می‌کنم. ساعت 19 به وقت تهران و 16:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی است. من مریم منظوری هستم و در یک ساعت آینده همراه با همکارانم در این مجله شامگاهی همراه شما خواهم بود با مجموعی از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو. پیش از هر چیز فشرده ای از خبرهای امروز جهان را می شنویم از محمد زرقامی.
وزارت کشور فرانسه اعلام کرد ماموران پلیس این کشور مقداری مواد منفجره را در یکی از فروشگاه‌های بزرگ پاریس کشف کردند. به گفته وزارت کشور فرانسه 5 عدد دینامیت بدون آن که آماده انفجار باشد امروز سه‌شنبه در این فروشگاه در مرکز پاریس یافت شد. دفتر دادستانی فرانسه گفته است که مقام‌های پلیس معتقدند این دینامیت‌ها به عنوان هشدار کار گذاشته شده بودند. به گفته ژنرال قاسم عطا، سخنگوی نهاد مسئول حفظ امنیت در بغداد، منتظر الزیدی، خبرنگاری که به سوی رئیس جمهوری آمریکا کفش پرتاب کرد، به قوه قضاییه عراق تحویل داده شده است. بر اساس این گزارش، این خبرنگار ابتدا توسط ماموران محافظ نوری‌المالکی، نخست وزیر عراق در اتاق کنفرانس خبری بازداشت شد و سپس در اختیار فرماندهی ارتش عراق در بغداد قرار گرفت و اکنون به قوه قضاییه تحویل داده شده است. به گفته سخنگوی وزارت کشور عراق، ممکن است اتهام‌های اهانت به رهبر یک کشور خارجی و نخست وزیر عراق به این خبرنگار وارد شود. مجازات چنین اتهام‌هایی حداکثر تا 2 سال زندان است. از سوی دیگر، رئیس اتحادیه خبرنگاران عراق امروز با عجیب و غیر حرفه‌ای توصیف کردن رفتار این خبرنگار 29 ساله ابراز امیدواری کرد که دولت عراق به گفته او اشتباه این خبرنگار را ببخشد و آزادش کند. از سوی دیگر، برادر منتظر الزیدی، خبرنگار عراقی که در جریان کنفرانس خبری رهبران عراق و آمریکا در بغداد کفش‌هایش را به سوی جورج بوش پرتاب کرد، میگوید چند دنده و یک بازوی برادرش شکسته است. زرقام الزیدی گفته است نمی‌داند که این جراحات هنگام یورش ماموران امنیتی به برادرش پس از پرتاب کفش‌هایش در هنگام برگزاری کنفرانس به او وارد شده یا پس از آنکه توسط ماموران امنیتی عراقی بازداشت شد. به گفته برادر این خبرنگار عراقی، منتظر الزیدی در بازداشت ماموران امنیتی عراق در محوطه امنیتی موسوم به منطقه سبز در مرکز بغداد نگهداری می شود. در همین ارتباط، منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، اقدام خبرنگار عراقی در پرتاب کفش‌هایش به سوی رئیس جمهوری آمریکا را پاسخ 8 سال دیپلماسی آمریکا در خاورمیانه توصیف کرد. هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، نیز گفته است گرچه او پرتاب کفش به سوی رهبران را توصیه نمی کند، ولی اقدام خبرنگار عراقی شجاعانه بود. همچنین در لیبی، یک سازمان خیریه به ریاست دختر معمر قذافی، رهبر این کشور، به منتظر الزیدی، خبرنگار عراقی شبکه تلویزیونی البغدادیه، مدال شجاعت اعطا کرد. اما محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، امروز سه‌شنبه در اهواز در واکنش به سخنان نیکولا سرکوزی، همتای فرانسوی خود، گفت در ایران هیچ کس تقاضای مذاکره و دست دادن با شما نکرده و نخواهد کرد که شما شرط می‌گذارید. آقای احمدی نژاد افزود هر کس می‌خواهد با ایران مذاکره کند باید بداند که جمهوری اسلامی هرگز اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت و ایران با کسی مذاکره می‌کند که خواهان محو به گفته او رژیم صهیونیستی، تجاوز و جنایت و اساس اندیشه صهیونیستی از جهان باشد.
با سپاس، محمد زرقامی بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان، آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. کار گذاشتن 5 قطعه ماده منفجره در فروشگاه بزرگ در پاریس. بیشتر می شنویم. درباره اهداف نشست برخی وزیران خارجه کشورهای عرب با نمایندگان گروه موسوم به 5+1 در نیویورک درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نظر یک کارشناس امور بین‌الملل را خواهیم شنید. فشار بر جامعه بهائیان ایران ادامه دارد. منزل بیش از 10 تن از بهائیان ساکن سمنان مورد تجسس ماموران وزارت اطلاعات قرار گرفت. نماینده جامعه بین‌الملل بهائی در ژنو، مقر سازمان ملل متحد، در این باره بیشتر برایمان خواهد گفت. دست یک دزد در زندان مرکزی کرمانشاه قطع شد. آیا مجازات کافی است؟ از اهدای جایزه بین‌المللی روبان قرمز به یک سازمان غیرانتفاعی ایرانی می‌شنویم و سری هم به فستیوال فیلم دبی می‌زنیم. همه اینها همراه با گزارش‌های شنیدنی بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. یک گروه افغان که خواستار خروج قوای فرانسه از افغانستان است، امروز سه‌شنبه 26 آذر 5 قطعه ماده منفجره را در یک فروشگاه بزرگ پاریس کار گذاشت. پلیس فرانسه پس از پیدا کردن این ماده منفجره که بعضی از خبرگزاری‌ها آن را دینامیت گزارش کردند، گفت هشدار این گروه افغان را جدی می‌گیرد و احتمال می‌دهد که یک گروه تندرو دست به این کار زده است. حسین آریان گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یک گروه افغان که خواستار خروج قوای فرانسه از افغانستان است، 5 قطعه ماده منفجره را در یک فروشگاه بزرگ پاریس کار گذاشته است. این گروه که خود را جبهه انقلابی افغانستان می‌نامد، قبلاً وجود خارجی نداشت و پلیس فرانسه هم از وجود آن مطلع نبود. در بخشی از هشدار این گروه به دولت فرانسه که در روزنامه لومون چاپ شده آمده است، ما از رئیس جمهور فرانسه می خواهیم که پیش از پایان فوریه 2009 میلادی قوای فرانسه را از افغانستان خارج کند. در غیر این صورت به اقدامات تازه علیه فرانسه دست خواهیم زد و فروشگاه‌های بزرگ پاریس را هدف قرار خواهیم داد، بدون اینکه مانند این بار به شما هشدار داده باشیم. به گزارش اسوسییتد پرس، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در شهر استراسبورگ به خبرنگاران گفت فرانسه با تروریست ها گفتگو نمی کند و از مردم فرانسه خواست که در این برهه زمانی محتاط باشند و اعتدال را رعایت کنند. به گزارش همین خبرگزاری، 5 قطعه ماده منفجره کار گذاشته شده در طبقه سوم فروشگاه پرنتام پاریس فاقد چاشنی منفجر کننده بود و محل کارگزاری این مواد را گروه افغان طی یک هشدار مکتوب به پلیس فرانسه اطلاع داده بود. این خبرگزاری از قول وزیر کشور فرانسه میگوید مواد منفجره کارگذاشته شده بالنسبه قدیمی بود و در توالت مردان فروشگاه پرنتام کارگذاشته شده بود و از اونجایی که فاقد چاشنی بود خطر انفجار وجود نداشت. فرانسه 2600 سرباز در افغانستان دارد که با همکاری سایر نیروهای ناتو برای برقراری ثبات در افغانستان فعالیت می کند.
کشف مواد منفجره در فروشگاهی در پاریس، گزارش حسین آریان بود.
من آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا هستم. اگر الان دارین رادیو گوش میدین و کامپیوتر دم دستتونه، به سایت رادیو فردا هم سری بزنید، radiofarda.com. فکر کنم پشیمون نشین و خوش باشید و وبگردی کنید.
در رویدادی کم سابقه، اعضای گروه موسوم به 5+1 یعنی آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه آلمان در نیویورک با وزیران خارجه برخی کشورهای عربی دیدار می‌کنند. موضوع این نشست گفتگو درباره جمهوری اسلامی ایران و برنامه اتمی این کشور است. به گفته دیوید میلیبند، وزیر خارجه بریتانیا، این نشست به بررسی نگرانی کشورهای عرب از بلندپروازی‌های اتمی ایران خواهد پرداخت. هوشنگ حسن‌یاری، استاد روابط بین‌الملل در کالج نظامی سلطنتی کانادا، در آغاز گفتگویی که ساعتی پیش با او داشتم درباره هدف از برگزاری این دیدار چنین می‌گوید:
بایستی اشاره کرد به این مسئله که 5+1 در حال گسترش رایزنی هاست و ورود کشورهای عربی در مسئله هسته ایران بسیار بسیار حائز اهمیته، به خاطر اینکه این گروه 5+1 در صدد این هستند که کشورهای دیگری رو با خود همراه بکنند در محکومیت اهمیت برنامه هسته‌ای ایران و فشار بر ایران در این مورد که ورود کشورهای عربی منطقه به این بحث‌ها به اعتقاد من یکی از اهداف اصلیش منزوی کردن ایران هست در منطقه و در نتیجه افزایش فشارها بر ایران و مشروعیت بیشتر بخشیدن به قطعنامه احتمالی که در نهایت به تصویب خواهد رسید.
به نظر شما این احتمال وجود داره که کشورهای عربی بیشتر از اون که در جهت مخالفت با برنامه اتمی ایران گام بردارند تلاش میکنند که وضعیت خودشون رو در منطقه تثبیت کنند؟
به زبان چندگانه‌ای که کشورهای عربی در مورد ایران به کار میبرند متاسفانه چیز تازه‌ای نیست. در بسیاری موارد دیده شده که اتحادیه عرب جلساتی که داشته و یا شورای همکاری خلیج فارس در جلسات خود همواره ایران رو به لحاظ جزایر استگانه ایرانی در خلیج فارس محکوم کردند و همچنین نگرانی های خود رو نسبت به مسئله هسته ایران ابراز داشتند. در نتیجه گروه پنج به علاوه یک که قطعاً در صدد این نیست تا کشورهای دیگری رو وارد این بحث ها بکنه که این کشورهای تازه وارد در سر راه بحث های داخلی این گروه ایجاد اختلال بکنند. در نتیجه اون چه که میشود گفت در مورد چرایی ورود این کشورها کشورهای عربی به جرگه پنج به علاوه یک این هست که صرفاً کشورهای مخالف برنامه هسته‌ای ایران رو بیشتر بکنند. مثلا یکی از کشورهایی که نپذیرفت ظاهراً در این مورد شرکت بکنه، دخالتی بکنه، کشور عمان بود که از جانب رسانه‌های ایرانی به عنوان یک کشوری که حاضر نشد با دیگران هم صدا بشه در مورد فرمانده هستی ایران معرفی شده. در معناش این هست که کشورهای دیگری که وارد این بحث پنج به علاوه یک میشن کشورهایی هستند که بیشتر همخوانی دارند با خواسته های پنج به علاوه یک تا مخالفت با اون.
آقای حسن یاری، سوال آخر این که این نشست به دنبال ابراز نگرانی کشورهای عربی و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس از احتمال در پیش گرفتن استراتژی گفتگوی بی قید و شرط باراک اوباما با ایران برگزار میشه، فکر میکنید که شرکت کنندگان در این نشست سعی میکنند ضمن برگزاری این جلسه پیامی رو هم به باراک اوباما رئیس جمهور منتخب آمریکا بفرستند؟
به نظر من این سوال بسیار بسیار مهم و کلیدی است، به این معنا که نشان دهنده خواست اصلی کشورهای عربی است. به اعتقاد من کشورهای عربی تقریبا میشه گفت بدون استثنا، حتی کشوری نظیر سوریه که ظاهرا روابط بسیار نزدیکی با ایران داره، تمامی این کشورها نگران عادی شدن روابط بین ایران و آمریکا هستند، به خاطر اینکه اگر چنین روابطی عادی بشه در نتیجه اونها از این وحشت دارن که همکاری و به اصطلاح حمایت آمریکا از خود رو از دست خواهند داد، به خاطر اینکه ایران کشور بزرگتری است، کشور غنی‌تری است، کشور مهمتری است و در منطقه حساسی قرار داره. در نتیجه این کشورها به اضافه اسرائیل و حتی روسیه تا حدی چین و ترکیه از جمله کشورهایی بودند که همواره در صدد این بودند که روابط ایران با آمریکا عادی نشه، به خاطر اینکه عادی شدن روابط ایران با آمریکا بسیاری از واسطه ها رو از بین خواهد برد. در نتیجه به اعتقاد من خواسته واقعی این کشورها این است که روابط ایران و آمریکا همچنان دچار تنش بمانند.
اظهار نظر هوشنگ حسن یاری بود درباره نشست نمایندگان کشورهای عرب با کشورهای پنج به علاوه یک. به گفته یه جامعه بین‌الملل بهائیان، طی روزهای گذشته نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران تعدادی از معتقدین به آیین بهائیت را با مراجعه به منازل مسکونیشان در شهرهای مختلف ایران بازداشت کردند. بنابراین گزارش‌ها چنین بازداشت‌هایی از جمله در شهرهای سمنان و ساری انجام گرفته است. دیان علایی نماینده جامعه بین‌الملل بهائیان در ژنو به الهه روانشاد از رادیو فردا می‌گوید اتهام این افراد صرفاً اعتقاد به آیین بهائیت است. دیان علایی در مقر اروپایی سازمان ملل متحد:
اونجوری که جامعه بین‌الملل بهائی شنیده، دیروز صبح ساعت 6 صبح یا 10 تا یا 12 تا منزل ایرانیان بهائی در سمنان اعضای وزارت اطلاعات اومدن و وارد این منزلا شدن و کاملا خونه‌ها رو به هم زدن و همونجوری که شنیدیم امکان داره که یکی از این کسان هم بازداشت شده باشه و خب اونجوری که ما شنیدیم تهدید این 10 تا 12 خانواده رو تهدید کردن، حتی خط تلفنشون رو بریدن برای اینکه گفتن که نباستی اصلا با بیرون تماس بگیرن و راجع به این وضعیت، این اتفاقی که در سمنان افتاده، به کسی خبر بدن.
خانم علایی، شما این اطلاعات رو چگونه به دست آوردید و الان از وضعیتشون خبری دارید؟
خب ببینید، جامعه بین‌الملل بهائی اصولا سیستم خودشو داره که البته ما سعی میکنیم حدی که میتونیم اطلاع دقیق داشته باشیم، به خاطر همینه که اطلاع هنوز زیادی نداریم و اینو برای تمام اطلاعی که از ایران داریم و البته اطلاعی که الان به دستمون رسیده خیلی خیلی باعث نگران جامعه بین‌الملل بهائی هست، به خاطر اینکه البته خب این فشاری که روی ایرانیان بهائی در سمنان گذاشته شده دیروز خیلی نگران کننده است و مخصوصا وقتی که نماینده وزارت اطلاعات خطای تلفنشون رو بریدن و تهدیدشون کردن که با کسی در راجبه این موضوع صحبت نکنن.
خانم علی، ظاهرا میشه که در چند روز گذشته در ساری هم دستگیری های انجام شده.
بله، خب ببینید الان در شهرهای دیگه هم این اتفاق توی ایران پیش میفته، مثل ساری که راجبش قبلا صحبت کردین یا شهرهای دیگه قائمشهر و البته شیراز و خیلی در واقع در سراسر کشور الان ایرانیان بهائی خیلی خیلی زیر فشار هستند.
بازداشت تعدادی از بهائیان در شهرهای سمنان و ساری. گفتگویی بود با دیان علایی، نماینده جامعه بین‌الملل بهائی در ژنو. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، حکم قطع دست یک سارق در زندان مرکزی کرمانشاه به اجرا گذاشته شد. دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه هنگام قطع دست این محکوم گفت ایجاد امنیت اجتماعی از اساسی ترین دغدغه‌های نظام قضایی است. گزارشی از علیرضا کرمانی در این زمینه.
برخورد شدید از نوع قطع دست. دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه در جریان مراسم اجرای حکم قطع دست یک دزد گفته است که مجرمان بدانند دستگاه قضایی با افرادی که برای دیگران ناامنی ایجاد می کنند به شدت برخورد خواهد کرد. خبرگزاری های داخلی ایران از اجرای حکم قطع دست یک دزد در زندان مرکزی کرمانشاه خبر می دهند. آیا همانگونه که دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه می گوید برخوردهای شدید از نوع قطع عضو می تواند در کاهش جرایم مؤثر باشد؟ عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون های بین المللی حقوق بشر.
شرط قطع عضو و به طور کلی مجازات، حالا اهم از مجازات های ظالمانه مثل مجازات های بدنی که در جمهوری اسلامی است یا مجازات های سالب آزادی مثل زندان، اصولا تا زمانی که با عوامل جرمزا در یک جامعه مبارزه نشه، عوامل فرهنگی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، متاسفانه مجازات به تنهایی کافی نیست. ملاحظه بکنید سیر سعودی جرم و جنایت رو در جمهوری اسلامی تا یه سه دهه گذشته با وجود اینکه شدیدترین مجازات ها رو اعمال کردن، مجازات های قرون وسطایی مثل همین مورد دست بریدن یا از کوه پرتاب کردن یا سنگسار کردن. ببینید که جرم و جنایت در ایران روز به روز رو به افزایشه.
بار دیگری که پیش از این مجازات قطع دست در کرمانشاه اجرا شد نزدیک به 2 سال پیش بود. آن بار رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه به روزنامه اعتماد ملی گفته بود که این خواسته مردم است. آن مورد اجرای حکم در ملأ عام انجام شد، اما این بار مسئولان قضایی کرمانشاهی قطع دست را در زندان مرکزی کرمانشاه انجام دادند. سیاوش حیاتی، فعال حقوق اقلیت‌های مذهبی و ملی در کرمانشاه، میگوید که اجرای چنین مجازات‌هایی در فرهنگ منطقه پذیرفته نیست.
نفس قضیه در حد اطلاعات و برخوردی که من با مردم دارم نه با فرهنگ گذشته و حال ما سازگاری داره و نمیتونه راه حل جلوگیری از جرائم باشه. کرمانشاه متاسفانه علاوه بر اینکه به سرعان رشد فراوانی توش وجود داره، از جنگ ما آسیب‌های کلی داریم. متاسفانه بعد از جنگ هم به اون صورتی که باید تو بازسازی و نوسازی استان بهش توجه نشد، در نتیجه ما عقب مانیم. وقتی تو جامعه هم عقب ماند، طبیعتا شاخصه منفی از جمله جرم توش رشد میکنه. وقتی رشد میکنه پنجره یارو قطع میکنه، این دوباره فقر و جرم‌خیزی را باز تولید میکنه و متاسفانه توی این دور باطل این ماییم که داریم آسیب میبینیم. نه، من به عنوان یک کرمانشاهی نه تنها با این قضیه موافق نیستم، بلکه فکر میکنم این عوارض و عواقبی رو به دنبال داره که بعد
برخی گزارش ها نشان می دهد که همینک موارد دیگری از صدور حکم قطع دست در برخی از شهرهای ایران وجود دارد که هر لحظه می تواند به اجرا گذاشته شود. از جمله 4 مورد حکم قطع دست در کرج. عبدالکریم لاهیجی،
جمهوری جمهوری اسلامی قول داد، تعهد کردند که این مجازات ها اعمال نشه، ولی همون موقع ما تذکر دادیم تا زمانی که این قوانین در ایران وجود دارن هر حاکم دادگاهی و هر قاضی میتونه این احکام صادر بکنه. و اینجاست که یک بار دیگه ما به مقامات جمهوری اسلامی میگیم که اگر میخواهند با جامعه بین‌المللی همچنان در طریق دشمنی در حال سیاست خودشون رو پیش ببرند، خب به این رفتار ادامه بدن.
تیر ماه گذشته آیت الله حائری شیرازی نماینده رهبری در استان فارس و امام جمعه شیراز در جمع قضات دادگستری این شهر از فشارهای جامعه جهانی برای جلوگیری از قطع دست در ایران انتقاد کرد و گفت که جمهوری اسلامی ایران ناچار است در این باره تقیه کند.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
سازمان ملل جایزه روبان قرمز خود را به 5 نهاد مردمی از جمله یک سازمان مردم نهاد ایرانی اهدا کرد. باشگاه همیاران مثبت NGO ایرانی است که این جایزه بین‌المللی را از آن خود کرده است. این سازمان غیر دولتی اردیبهشت ماه سال گذشته فعالیت خود را در مشهد آغاز کرده و با کمک به مبتلایان به ویروس HIV و بیماری ایدز از آنان در زمینه‌هایی از جمله ترک اعتیاد و ایجاد اشتغال حمایت می‌کند. دکتر حمیدرضا ستایش مشاور برنامه‌ریزی منطقه‌ای سازمان ملل در دفتر مبارزه با ایدز در گفتگویی که با او داشتم در ابتدا درباره جایزه یه روبان قرمز سازمان ملل چنین میگوید.
جایزه روبان قرمز برای شناسایی نقش حیاتی سازمان‌های محلی هست در پاسخ به مسئله ایدز و اپیدمی HIV. در سطح جهانی جایزه است که الان خیلی خوب شناخته شده. دومین دورش رو امسال ما داشتیم. هر دو سال یک بار به 25 مؤسسه‌ای که مردم نهاد هستن، مؤسساتی هستن که محلی هستن، از بین مردم هستن، در سطح دنیا اهدا میشه.
امسال در میان کسانی که این جایزه رو بردن از جمله به NGOی سازمان غیر دولتی از ایران اهدا شده، به باشگاه همیاران مثبت به مدیریت آقای دکتر وحید نوبهار. میخوام که خواهش کنم ازتون درباره این سازمان غیر دولتی برامون توضیح بدین که چه ویژگی این سازمان باعث شده که چنین جایزه‌ای براش در نظر گرفته بشه.
بیش از 550 تا سازمان در طول این مدت کاندید شدن از 147 کشور دنیا که از بین اونها یک معیارهای انتخابی بود و دو لایه انتخابی رو پشت سر گذاشتن که مرور کردن، نمره دادن و نهایتاً جمع‌بندی کردن که لیست 25 نفره به وجود اومد. این شاخص‌هایی که بود خلاقیت و نوآوری کار بود، تاثیرگذاریش بر همه‌گیری HIV بود، اینکه این کار پایدار میمونه و پایاست، اینکه تونسته یک همکاری و مشارکت راهبردی رو ایجاد بکنه، به جنسیت و مسائل جنسیتی حساس بوده باشه و اینکه پذیرش اجتماعی رو به عنوان یک شاخص در عمل کرد در نظر گرفته باشن. باشگاه یاران مثبت مشهد یکی از باشگاه‌های مثبتی است که در دو سال گذشته، در یک سال نیم گذشته تو ایران فعال شدن. الان تعدادشون اگر دقیق بدونم 7 تا هستن که توی کشور فعال هستن و آقای دکتر نوبهار هم به عنوان یک پزشک جوانی که علاقه‌مند به این کار بود، مدیریت رو به عهده دارن.
ظاهراً این باشگاه خیلی نقش پررنگی داره در زمینه اشتغالزایی برای مبتلایان به بیماری ایدز یا افراد HIV مثبت. کسانی که مبتلا به این بیماری هستن، یکی از عمده‌ترین مشکلاشون اینه که ما شغلمون رو از دست میدیم به خاطر این بیماری. و حالا یه نوآوری که این سازمان داشته این بوده که تونسته زمینه‌ای برای اشتغالزایی این افراد به وجود بیاره.
در مورد افرادی که با HIV زندگی میکنن، چندین مسئله هست که باید بهشون توجه کرد. همونطور که فرمودید، کارشون یکی از مهمترین ها هست به خاطر انگ و برچسبی که توی جامعه وجود داره و تبعیضی که وجود داره. خیلی از کارفرماها نمیپذیرن وجود افراد HIV مثبت رو، در حالی که هیچ آسیبی، هیچ خطری، هیچ مشکلی ایجاد نمیکنن و خیلی از کسایی که مثبت هستن و نمیدونن در سر کارها حضور دارن و هیچ کس هم مشکلی با اونها نداره، چه از نظر سلامت عمومی چه از نظر فردی. ولی خب وقتی که یک نفر دونست مثبت است و این رو اعلام کرد، خیلی ترجیح میدن که با اون فرد کار نکنن و این خیلی جای تاسف هست و احتیاج به فعالیت‌های زیادی داره که این انگ اجتماعی رو بشه کاهش داد. باشگاه مشهد چند تا فعالیت تو این زمینه انجام داده. وقتی شما میبینید که میتونید کار بکنید، میتونید مفید باشید، فرقی با بقیه ندارین، جایگاه بهتری هم در جامعه پیدا میکنید. مثلا حتی کسایی که من عکساشون رو دیده بودم و بعد که ملاقاتشون کردم تو خود شهر مشهد، کسی بود که 6 سال شاید کارتون خواب بود، کنار خیابون میخوابیده، کسی بوده که هیچکس فکر نمی‌کرده که این آدم ممکنه برگرده و یه روزی مفید باشه برای جامعه. این فرد یه راننده آژانس شده، بسیار متشخص، خیلی خوب، خیلی ترتمیز، کارش رو به خوبی انجام میده، اخیراً ازدواج کرده و داره فعالیت میکنه. این یکی از مثال‌ها هست.
اهدای جایزه روبان قرمز سازمان ملل به یک سازمان غیردولتی ایرانی گفتگویی بود با دکتر حمیدرضا ستایش، مشاور برنامه‌ریزی منطقه‌ای سازمان ملل در دفتر مبارزه با ایدز این سازمان در قاهره.
در بلندترین شب سال، شب چله، رادیو فردا را هم به مهمانی خود ببرید. با رادیو فردا باشید. برنامه ویژه شب چله، 30 آذر ماه از ساعت 9 شب به وقت ایران.
بلندی موی سیاه شب یلدو.
به گزارش دیگری توجه کنید. پنجمین دوره فستیوال فیلم دبی کار خود را در این هفته آغاز کرد. در این فستیوال فیلم‌هایی از ایران و 60 کشور دیگر به نمایش گذاشته می‌شود. سام هدا، گزارشگر رادیو فردا در دبی، درباره یکی از این فیلم‌های ایرانی که در این فستیوال با استقبال روبرو شده گزارش می‌دهد.
فستیوال فیلم دبی روز جمعه 12 دسامبر کار خود را با نمایش فیلم W ساخته اولیور استون، کارگردان جنجالی آمریکایی، آغاز کرد. این فیلم اقتباسی انتقادی از زندگی جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور آمریکاست. فستیوال دبی در طول یک هفته کار خود 180 فیلم از 60 کشور جهان را به نمایش می‌گذارد که موضوع اصلی اغلب آنها مسائل و مشکلات اجتماعی هستند. در فستیوال فیلم دبی 6 فیلم ایرانی نیز حضور دارند و از آن جمله فیلم نیلوفر ساخته سابین جمایل، کارگردان لبنانی است که محصول مشترک ایران و فرانسه است. نیلوفر داستان دختر 12 ساله است که در روستایی در مرز بین ایران و عراق زندگی می‌کند و آرزوی فرا گرفتن خواندن و نوشتن است. مادرش قابله ده است و اگرچه نمی‌داند سواد به چه درد دخترش خواهد خورد، اما اجازه می‌دهد تا نیلوفر نزد سید بانو، زن باسواد دهکده که نقش او را فاطمه معتمداریا بازی می‌کند، درس بخواند. اما دیری نمی‌گذرد که پدر نیلوفر در مقابل دریافت قطع زمینی قول می‌دهد تا پس از بالغ شدن نیلوفر او را به شیخ عباس، مالک بزرگ دهکده، بدهد. نیلوفر که از این ازدواج به وحشت افتاده، تصمیم میگیرد تا سرنوشت خودش را به دست گرفته و راه دیگری را برای زندگیش انتخاب کند. سابین جمایل در گفتگو با رادیو فردا میگوید:
When I was a teenager back in Lebanon at the age of 14 I met a girl at
در دوران نوجوانیم در لبنان دوست 15 ساله‌ای داشتم که قرار بود زن مرد بزرگسالی شود و ما همه در آن زمان به او کمک می‌کردیم تا پنهان شود و فرار کند و کارهای از این دست که معمولاً نوجوانان انجام می‌دهند. آن خاطره در ذهن من باقی ماند و الهام بخش این فیلم شد.
It was a difficult decision to make, so I think the subject stayed with me. I'm not sure it's a happy ending film because in that culture
گمان نمی‌کنم فیلم نیلوفر عاقبت خیری داشته باشد. آینده سختی منتظر نیلوفر است. پیام اصلی این فیلم درباره اراده آزاد و انتخاب آزاد و سختی‌هایی است که برای شنیده شدن صدای خود تحمل می‌کنیم.
The choices we want to make and the sacrifices in order to have a free voice.
در گفتگو با خانم فاطمه معتمداریا از او درباره فستیوال دبی و نقش او در فیلم نیلوفر پرسیدم.
والا فستیوال دبی که فکر می‌کنم یکی از باهوش‌ترین و پولدارترین مسئولا رو داره، برای اینکه تونستن کسانی رو توی این 5 سال برای خودشون انتخاب کنن، برنامه ریزی کنن برای فستیوال که جز بهترین های دنیا بودن، کسی مثل خانم شیلا ویتاکر یا سایمون فیلد، کسانی که سالها توی فستیوال های بزرگ دنیا برنامه ریزی میکردن یا رئیس فستیوال بودن. حقیقتا من وقتی پذیرفتم توی این فیلم کار کنم، درصد زیادیش به واسطه همین سمبولیک بودن این شخصیت از یک فرهنگ فارسی و از یک اعتقادات فارسی میامد. بحث خیلی مفصلی میشه توی این فیلم راجع به این که چقدر فرهنگ فارسی غنیه و چقدر ارزش گذاری میکنه به زن، زن ایرانی، چه تشابهی با قدرتمندی و نفوذ آب و طبیعت و زندگی و حیات داره. و من همیشه نگاهم به روی مثبته، جهانه. فکر میکنم نیلوفرم اون نسلیه که قراره یک بخشی از این جهان هستی رو تغییر بده.
سام خدا، رادیو فردا، دبی.
کم کم به لحظات پایانی از بخش اول مجله شامگاهی امروز میرسیم. تا لحظاتی دیگر باز هم با شما خواهیم بود با شنیدنی های دیگر.
این رادیو فرداست.
ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی و 19:30 دقیقه به وقت تهران. از کسانی که در نیم ساعت گذشته ما را همراهی کردن سپاسگزارم و سلام میکنم به شمایی که تازه به ما پیوسته اید. پیش از هر چیز مروری دوباره بر خبرهای جهان با محمد زرقامی.
وزارت کشور فرانسه اعلام کرد ماموران پلیس این کشور مقداری مواد منفجره را در یکی از فروشگاه‌های بزرگ پاریس کشف کردند. به گفته وزارت کشور فرانسه 5 عدد دینامیت بیان که آماده ی انفجار باشد امروز سه‌شنبه در این فروشگاه در مرکز پاریس یافت شد. دفتر دادستانی فرانسه گفته است که مقام‌های پلیس معتقدند این دینامیت‌ها به عنوان هشدار کار گذاشته شده بودند. به گفته ژنرال قاسم عطا، سخنگوی نهاد مسئول حفظ امنیت در بغداد، منتظر الزیدی، خبرنگاری که به سوی رئیس جمهوری آمریکا کفش پرتاب کرد، به قوه قضاییه عراق تحویل داده شده است. از سوی دیگر برادر منتظر الزیدی، خبرنگار عراقی، گفته است نمی‌داند که این جراحات هنگام یورش ماموران امنیتی به برادرش پس از پرتاب کفش‌هایش در هنگام برگزاری کنفرانس به او وارد شده یا پس از آنکه توسط ماموران امنیتی عراقی بازداشت شد. منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، نیز اقدام خبرنگار عراقی در پرتاب کفش‌هایش به سوی رئیس جمهوری آمریکا را پاسخ 8 سال دیپلماسی آمریکا در خاورمیانه توصیف کرد. هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، نیز گفته است گرچه او پرتاب کفش به سوی رهبران را توصیه نمی‌کند، ولی اقدام خبرنگار عراقی شجاعانه بود. همچنین در لیبی یک سازمان خیریه به ریاست دختر معمر قذافی، رهبر این کشور، به منتظر الزیدی، خبرنگار عراقی شبکه تلویزیونی البغدادیه، مدال شجاعت اعطا کرده است. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، نیز امروز سه‌شنبه در اهواز در واکنش به سخنان نیکولا سرکوزی، همتای فرانسوی خود، گفت در ایران هیچ کس تقاضای مذاکره و دست دادن با شما نکرده و نخواهد کرد که شما شرط می‌گذارید. آقای احمدی نژاد افزود هر کس می‌خواهد با ایران مذاکره کند باید بداند که جمهوری اسلامی هرگز اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت و ایران با کسانی مذاکره می‌کند که خواهان محو، به گفته او، رژیم صهیونیستی، تجاوز و جنایت و اساس اندیشه صهیونیستی از جهان باشند.
با سپاس از محمد زرقامی که مروری داشت بر تازه ترین خبرهای امروز جهان. اما تا در جهان خبرها هستیم، تازه ترین های جهان ورزش را هم بشنویم از فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران روز چهارشنبه فردا بعد از مدت‌ها در یک دیدار تدارکاتی به مصاف تیم فوتبال اکوادور می‌رود. این بازی در چارچوب تورنمنت چهار جانبی عمان فردا شب در ورزشگاه سلطان قابوس در شهر مسقط انجام خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران برای آمادگی هرچه بهتر برای بازی‌های انتخابی جام جهانی در این تورنمنت شرکت کرده، اما اکوادور به عنوان تنها تیم غیر آسیایی این تورنمنت از قدرت‌های درجه دوم فوتبال آمریکای جنوبی است که هیچگاه موفق به صعود به جام جهانی نشده. تیم ملی فوتبال ایران در دیدار با اکوادور بدون لژیونرهای اروپایی خود با ستاره‌های لیگ برتر قدم به این میدان می‌گذارد. تنها تقابل تیم‌های ملی فوتبال ایران و اکوادور 9 سال پیش در تورنمنت چهار جانبی کانادا بود که در آن بازی ایران با تکل علی دایی به پیروزی رسید. در بازی دیگر تورنمنت چهار جانبه عمان فردا تیم ملی فوتبال میزبان یعنی عمان با چین دیدار خواهد کرد. روز چهارشنبه به غیر از دیدار تیم ملی فوتبال ایران و اکوادور در تورنمنت چهار جانبه کشور عمان، یک بازی فوتبال داخلی هم در تهران انجام می شود. در این مسابقه که جنبه خیرخواهانه دارد، بازیکنان دو تیم سرخابی پایتخت ایران یعنی پرسپولیس و استقلال پس از 17 سال در قالب یک تیم به مصاف تیم منتخب لیگ برتر ایران می روند. آخرین باری که بازیکنان دو تیم قرمزآبی تهرانی در کنار هم به میدان رفتند 17 سال پیش و در حمایت از زلزله‌زدگان گیلان و قزوین بود. در بازی فردا هدایت تیم سرخابی بر عهده امیر قلعه‌نویی و افشین پیروانی، سرمربیان استقلال و پرسپولیس است و بازیکنان منتخب لیگ برتر هم توسط محمود یاوری، سرمربی با تجربه حال حاضر راه آهن شهر ری، رهبری می‌شوند. عواید حاصل از فروش بلیت این مسابقه به ایتام و کودکان بی‌سرپرست تعلق خواهد گرفت. و در روابط بین الملل فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد مدارک 4 تیم استقلال و پرسپولیس تهران، سپاهان اصفهان و سبای قم پس از رفع نواقص تکمیل و به مقر اصلی AFC در شهر کوالالامپور در مالزی ارسال شد. این 4 تیم به عنوان تیم‌های برتر لیگ و همچنین قهرمان جام حذفی ایران در رقابت‌های فصل آتی لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا شرکت خواهند کرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا پیش از این از سرمربیان و کاپیتان‌های استقلال، پرسپولیس، سپاهان و سبا دعوت کرده تا در مراسم قرعه‌کشی لیگ قهرمانان آسیا که قرار است روز 18 دی در امارات انجام شود، به این کشور سفر کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و ما در این لحظه در بخش دوم مجله شامگاهی امروز رادیو فردا مانند هر سه شنبه نوبت میرسد به شنیدن برنامه هفتگی صدای شما که آن را همکارم ژان خاکسار تهیه کرده است.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام دوستان، نوبت رسید به برنامه خودتون، برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم مانیا منصور از وبسایت رادیو فردا کنار من در استودیوست. مانیا سلام.
سلام، سلام به همه دوستای خوب رادیو فردا. خب جان، مثل همیشه اول صدای شنونده هامونو میشنویم.
حتما صدای شنونده ها رو گوش خواهیم کرد، ولی مانیا اینجا باید بگم که تعداد زیادی از شنونده ها گله کردن که ما در برنامه صدای شما صدای فردا تعداد کمی از پیام های تلفنی اونها رو در این برنامه پخش میکنیم، ولی امروز تعداد بیشتری از پیام های شما شنوندگان گرامی رو خواهیم شنید. بعدش هم بله میریم سری به وبسایت رادیو فردا میزنیم که مانیا میدونم خبرهای تازه‌ای داره در وبسایت میگذره که تو حتما با شنوندگانمون صحبت خواهی کرد.
بله، ما آخرین کارهای فنی رو داریم انجام میدیم، به زودی وبسایت رادیو رو ارائه میکنیم. بعد میرسیم به بحث آزاده صدای شما صدای فردا که اختصاص داره به جنبش دانشجویی در ایران که 3 شنونده از ایران توی این برنامه شرکت کردن.
که موضوع بحث آزاد برنامه امروز سوالی است که طی هفته گذشته در برنامه شما چه فکر میکنید شنیدید. پس با ما بمونید تا 23:04 دقیقه آینده تا همه اینها رو بشنوید.
صدای شما صدای فرداست.
خب شنوندهای عزیزی که منتظرین صداتونو بشنوین، حالا نوبت صدای شماست.
میریم گوش میکنیم، سنت چکنی نکردی مانیا. مثل همیشه اول میریم سراغ شنوندگانی که روی پیامگیر ما اظهار نظر کردن.
آقای احمدی‌نژاد میفرماید که مردم ایران مثلا مشکلشون حل کنه. چجوری ما مشکل ما حل کنم؟ الان 3-4 سال ما قرآنی بیکار، ما همه هر روزم بلند میشم مردم سر گذر بیکار برمیگردم مردم خانه، بابا 200 تا بچه، حالا ما چجوری مشکل ما حل کنم؟
خواستم راجع به این دولت ائتلافی بهتون عرض کنم که این فقط یه دونه بهانه است برای خاطر متنوع کردن یه جوی سر کار گذاشتن مردم با یه تنوع خاص خود دیگرش، وگرنه هیچ تأثیری روی مسائل ایران و مردم نخواهد داشت.
می‌خواستم لطف کنید به آقای رئیس جمهور آقای احمدی نژاد بفرمایید که جواب نامه‌های ما جوانان ایرانی را در صورت امکان جواب بدن که ما این همه چشم انتظاری نکشیم.
به نظر من سانسور یک تلاش بی‌حاصله برای جلوگیری از جریان و گسترش اندیشه و تفکر، و شاید هم حرف حق. تکرار می‌کنم بی‌حاصل، چون سانسور فقط می‌تونه سرعت این روند رو برای مدتی کند بکنه.
دانشجویا سرمایه ملی ما هستن، ما باید از اونها دفاع کنیم. برای این کشور پیشرفت اقتدار داشته باشیم باید از دانشجویان حمایت کنیم.
جنبش دانشجویی در ایران نه تنها مورد حمایت مردم قرار نمیگیرد، بلکه شدیداً توسط دولت وقت در نطفه خفه خواهد شد. و در این میان این دانشجوی بیچاره است که زندگیش تنها جهت گرفتن حق و حقوق پایمال شدهش در این بیادالتی تباه خواهد شد.
این حرفها را حقوق بشر میزنید، چرا یک دفعه حق و حقوق ما افغانه ها را نمیگوید؟ با خوبی الان خودم صدها مورد نقض حقوق بشر را در ایران دیدم. خودم دیدم که اونهایی که مدارک دارن هم از دست سربازان ایران کتک میخورد، اونهایی که مدارک ندارن هم از دست سربازان ایران کتک میخورد. خواهش میکنم که صدای ما را به گوش سازمان ملل و حقوق بشر برسانید که دیگر این کمک هایی که از بابت مهاجر افغان میکنه دیگر هیچ فایده ای ندارد.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا را شنیدید. یادآوری میکنیم اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا در پیام‌های تلفنی، در ایمیل‌ها، در پیامک‌ها و حتی در بحث آزاد برنامه صدای شما، صدای فردا، اظهار نظر شخصی شنوندگان رادیو فردا است و الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما، صدای فردا است.
همونطور که در آغاز برنامه وعده دادیم در بخش وبسایت رادیو فردا همکارم مانیا منصور تازه هایی داره. مانیا در وبسایت چه خبره؟
در وبسایت خبرهایی آخرین کارهای فنی رو داریم انجام میدیم و به زودی وبسایت جدید رادیو رو ارائه میکنیم. بخش عکس خواهیم داشت، ویدیو خواهیم داشت، تغییرات زیاده. شنوندگان عزیز اگه پیشنهادی هم دارین به ما ایمیل بزنین یا تلفن، حتما به اونا عمل میکنیم.
و مانیا در وبسایت تازه رادیو فردا یه چیز جالبی که من دیدم بزرگ و کوچک شدن فونت مطالبه، یعنی هر کسی که داره وبسایت رو به یک صفحه وبسایت نگاه میکنه و اون صفحه رو داره میخونه خودش میتونه با اون علامتهای کوچک و بزرگ، منها و مثبتی که گذاشتیم، فونت رو به اون میزانی که دلش میخواد بزرگ و کوچک بکنه و راحت بخونه مطالبو.
بله، این یکی از تغییراتیه که انجام دادیم و هر کس به میزان علاقه‌ای که داره که میخواد فونت چقدر بزرگ یا کوچیک باشه اونو بزرگ و کوچیک میکنه و میخونه.
و رنگامیزیرم خیلی تغییر دادیم. مانیا، سوال این هفته شما چه فکر میکنید؟ در وبسایت چه بوده؟
سوال این هفته ما در مورد افسردگی هست در ایران، اما با اینکه آمار دقیقی از مبتلایان به افسردگی در دست نیست، پژوهش‌ها نشان می‌دهد که این بیماری در میان نوجوانان ایرانی رو به افزایشه، در حالی که نوجوانان بنا به قاعده باید سرشار از زندگی و امید به آینده باشند.
تعداد زیادی از کاربران مانیا به این سوال پاسخ دادن. چند تا از پاسخ‌های کاربران رو برای شنوندگان می‌تونی بخونی؟
بله، حسن از تهران نوشته: من به عنوان یک جوان تهرانی بدون کار، همسر و بدون مسکن هیچ امیدی به آینده ندارم. و نادر از شهر تبریز گفته: چی بگم، امید؟ کدوم امید؟ جوان یا حتی نوجوان به چه امیدی زندگی کنه؟ ما زندگی میکنیم و به دنبال حادثه هستیم تا نابود شویم. من یک جوان ایرانی اصلا از وضع موجود راضی نیستم. و اما رعوف از شهر مهاباد نوشته: بدون اغراق میتوان گفت که بیش از 80% مردم در جامعه ایران روحن مردند. وقتی که در خیابان شهر خود به یک نوجوان برمیخورند که به خاطر مشکلات نشندان بحرانی خودسوزی میکند، انگار دارند فیلم تماشا میکنند.
مانیا، اینجا صدای یک شنونده را اجازه بده پخش بکنیم. این شنونده به رادیو فردا گوش میکنه، از شنوندگان وفادار ماست و گفته اگه اجازه میدی گوش کنیم.
با سلام، برنامه رادیو فردا بسیار عالیه. به همه شنوندگان توصیه میکنم، به همه مردم ایران توصیه میکنم این برنامه رو گوش بدن، به ویژه نسل جوان این مرز پرگوهر. من که واقعا رویم تغییر کرده از وقتی که این برنامه رو گوش کردم. با تشکر از تهران هستم.
خب، بازم خوشحالیم که این شنونده با شنیدن رادیو فردا افسردگیش برطرف شد و الان شادتر و خوشحالتر. امیدواریم که شما هم با شنیدن رادیو فردا و دیدن وبسایت ما از افسردگی در بیایید.
اصلا افسردگی وجود نداشته
باشه.
شما هم با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
شماره تلفن پیامگیر ما
2042-02-2112-4113.
و شماره پیامگیر رادیو فردا، اجازه میدی اینو من بگم، 20-420-603-874-150. در انتظار پیام ها، اظهار نظر ها، پیشنهاد ها و حتی انتقاد های شما هستیم.
صدای شما، صدای فرداست.
می‌رسیم به بحث آزاد صدای شما، صدای فردا، که اختصاص داره به جنبش دانشجویی در ایران.
مانیا، همونطور که می‌دونی 16 آذر ماه روز دانشجو در ایرانه. به همین مناسبت ما سوال هفته پیش برنامه شما چه فکر می‌کنید در رادیو رو اختصاص دادیم به همین موضوع. تعداد زیادی از شنوندگان ما از طریق پیام‌های تلفنی، ایمیل و پیامک با ما تماس گرفتن و دیدگاهشون رو با ما و با شما در میان گذاشتن. در بحث آزاد برنامه امروز 3 شنونده از ایران شرکت کردند که این 3 شنونده شامل 1 دختر دانش آموز ایرانی است که به زودی دانشجو خواهد شد، 1 دانشجو و 1 کسی که مخالف جنبش دانشجویی است.
با هم میشنویم.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما، صدای فردا، نادلی و فرخ و خانم آیگین شرکت دارن. من سوال اول رو مطرح میکنم، بعد خود شما بحث رو ادامه خواهید داد. اصولاً جنبش دانشجویی باید جنبشی صنفی باشه یا جنبشی سیاسی؟ یعنی فراتر از مسائل صنفی به مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مدنی هم بپردازه. اول با خانم آیگین شروع میکنیم که شنونده جوان ما هستن. خانم آیگین بفرمید.
بله، این گروه ها باید وجود داشته باشن. دو تا دلیل هم دارم برای این حرفی که میزنم. یکی این که حالا چه احزاب و گروه های مختلف، حالا کلن از دانشجوها مختصر حرفم قرار نمیدم، که یکی از دلیلام اینه که اگه این گروه ها وجود داشته باشن، از حکومت قدرتش کم، یعنی این که فقط قدرت تحت یک نفر نیست. دوم از اون که مثلا رئیس جمهور از یک گروه انتخاب میشه، از یک حزب انتخاب میشه، خب این کم کم متمایل میشه این رئیس جمهور به گرایش اون حزبش. خب وقتی این گروه ها وجود داشته باشن، باعث میشه که حالا توی جامعه فقط از یک گروه خاص حمایت نشه. پس این گروه ها وجودشون ضروریه. و چون الان این قشر دانشجوهای ما خب اکثرا جوونن، خب خیلی ایده هایی دارن. این ایده ها حالا فقط به مسائل خودشون نیست، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اصلا شاید یه سری ادعایی داشته باشن که اون بزرگ کشور که مثلا چند سال تجربه داره اصلا به فکرش نرسه. به نظر من باید توی تمام فعالیت ها از این دانشجو استفاده کنن.
فرخ، صحبت های آیگین رو شنیدید، نظر شما چیه؟
ببینیم، بقیده من تو هر فضای آزادی، چون شما میدونین یه قانون یا اصله که پیشرفت یه مملکت فقط تو فضای آزاد پیش میاد، و در هر مملکتی با فضای آزاد ما دیدیم که این جنبش ها تشکیل میشن و به شدت هم تاثیرگذار هستن. بقیده من این جنبش ها صنفی نباید باشن و هیچ وقت هم نبودن و همیشه باید سیاسی و در فضای بزرگتری باشن و تاثیرگذار باشن. حالا اگه مثلا صنف دانشجو نخواد تاثیرگذار باشه، مثلا کی میخواد تاثیرگذار باشه؟ پس
نادلی، نظر شما چیه؟
در مورد جنبش دانشجویی، از اسمش مشخص، جنبش دانشجویی، دانشجو یعنی چی؟ یعنی درس بخونه، بعد ازم به حضورتون تحقیق کنه. این کارا برای دانشجو اصلا مناسب نیست. اصلا حرکت اینها بسیار نادرست و اصلا به جای نیست.
خب ببینید، شما دانشجوی کاری داره، اگه قرار بشه فقط به قول شما همون سرش رو بکنه تو کار خودش، پس اون موقع که نمیشه که هر کسی آزادی داره که به عقیده من هر کاری دوست داره بکنه، نه اینکه به دیگران ضرر بزنه، ولی تا اونجایی که اختیارشه و آزادیش ایجاب میکنه حرکت کنه. حالا دانشجو اگه بخوان بگن که وظیفه ما چیز دیگه است و فلان، شما دقت کنین هر کار بزرگی هم شده همین مردم ها انجام دادن دیگه. اگه دانشجو نخواد تکونی بخوره، حرفی بزنه، کی باید حرف بزنه؟ من سوالم اینه.
آیگین، صحبت های نادلی رو شنیدید و صحبت های فرخ رو، نظر شما چی آیگین؟
بله، من واقعا تاسف میخورم که اصلا واقعا هم همینطور شده. میگن میخوان که حرف سیاسی بزنن، نظری هم بدن، استادا میگن خدا خیرتون بده، ما حوصله نداریم، ما بچه داریم و اینا، نمیخوان بریم زندان. این واقعا یه تفکری شده تو جامعه و این خوف و ترس که به نظر من همین دانشجوها هستن که سالهای آینده میان کشور رو به دست میگیرن. یعنی اینا هیچ حقی ندارن که اظهار نظر بکنن، اینا همونایی ان که بعد میان مدیرای کلان کشور میشن. اینا نباید هیچ خورده ای از هیچ تحقیق بکنند و هیچ خورده ای از این حالا کارهای دولتی بگن. یعنی واقعا وظیفشون همینه که فقط بشینن فرمول بخونند و حفظ بکنند و فقط پاس بشن. یعنی واقعا شأن یک دانش آموز و دانشجو تا این حده.
حالا اینجا بله، صحبت های شما رو هم صحبت های فرخ آقای نادلی شنیدن.
حالا میریم پاسخ آقای نادلی رو باید بشنویم که ببینیم نظر ایشون چی هست.
عرضم به حضورتون که آقای فرخ و خانم آیدین توجه داشته باشین که اون بشه دانشجوی، من دارم خدمتتون عرض میکنم که اصلا هیچ ربطی به تظاهرات و نمیدونم این کارا نداره. به نظر من میتونن نظرات خودشون ابلاغ کنن بگن، بله میتونن بگن. چجوری؟ مثلا به روزنامه نگارا، عرضم به حضورتون مجلات، هیچ ممانعتی هم نداره. دولت هم اصلا جلوگیری از اینجور چیزا نمیکنه. مشاهده میکنه که در بیشتر روزنامه ها، بیشتر خبرها که نباید پخش بشه پخش میشه و هیچ ممانعتی هم از کشور ما اصلا نداره و همش اینا شایع پراکنیه که آقا جلوگیری میکنن و نمیدونن فلان. کشور ما کشور آزادیه، مستقلیه. بله
فرخ، شما میخواستین صحبت کنین؟
من میخواستم عرض کنم که صداشون در رسانه ها و اینا خیلی کم میرسه. دوما اینکه اگرم به کسی برسه که خیلی در سطح محدود میرسه، کسی حمایتی نمیکنه، یعنی کسی جذب به اون صورت نمیشه. ببینین
اگه خودشونو باید کنن دیگه.
بله من میخوام بگم که چون میبینن تو رسانه ها اولا صداشون چندان گسترده پخش نمیشه و حمایتی نمیشه، دست به تظاهرات و اینجور کارا میزنن. و یا نه اگه این مملکت در حقیقت از ریشته
خودشون آقای
باشه، اینجور چیزا هم، اینجور درگیری هم پیش نمیاد.
اینا کارو خودشون خراب میکنن. اینا میتونن راحت حرفو بزن، بزرگ نظرات خودشون بیان کنن، خیلی راحت میتونن به دولت تعمیل کنن. ولی با این تظاهرات و نمیدونم این سرصداها هیچی درست نمیشه جز اینکه خودشون.
حکیمی موقع مرگش میگفتش اگه کسی در حقیقت با زبون حرف خوش بر نیومد آماده مبارزه باشه. حالا قضیه دانشجو هم همین شده دیگه، وقتی میبینن هیچ توجهی نمیشه با این جور کارا میخوان یه تکونی بخوره، یه صداشون به جایی برسه. متوجه این میگه اگه مثلا فضای گرمی داشت این کشور ما از نظر سیاست و رسانه هاش آزادی کامل داشتن و مردم
داره الان رسانه‌ها مشکلی نداره.
اجازه بدید خواهش من این هست که اجازه بدید صحبت‌های فرخ تموم بشه، بعد اون وقت شما صحبت کنید.
بله
صحبت‌ها روی هم نیفته که شرمنده متوجه بشن. بفرمایید فرخ.
بله میخواستم بگم که اگه در حقیقت فضایی روی اصول بود، این در حقیقت درگیری پیش نمیومد. شما دقت بفرمایید اصلا توجهی نمیکنن به حرف دانشجو. میدونین تو کشور ما به نظرات صاحب نظرانی مثلا مثل آقای بازرگان هیچ توجهی نشده. حالا ما چجوری انتظار داریم که به حرف چهار نفر دانشجو با یه حرکت منطقی تو یه روزنامه بتونن کسی رو جذب کنن؟ من میگم به نظرات بزرگان تو این مملکت توجهی نشد. توجه این نظر من اینه که اینجور درگیری ها پیش میاد. من اگه همه کارهای مملکت روی اصول بود هیچ وقت این درگیری ها پیش نمیومد.
خانم آیگین بفرمید.
متاسفانه این ایده ها وقتی که داده میشه با برخورد شدید روبرو میشه.
شما معتقد هستید دانشجویان وقتی که میخوان ابراز نظر بکنن، خواسته هاشون رو بیان بکنن، سرکوب میشه؟ این نظر شماست درست آیگین؟ من از نادلی میپرسم دانشجویان اگر به صورت مسالمت آمیز بیان خواسته هاشون رو بیان بکنن، خواسته هاشون رو بیان بکنن و سرکوب نشن، شما میتونید مثالی بیارید؟
اصلا وقتی که دانشجوی میاد داخل خیابون و تظاهرات میکنه، ما اسمشو میذاریم منافق. چرا؟ موافق با حکومت نیست، موافق حکومت نیست و تظاهرات میکنه، یعنی خوشش نمیاد از اون حرکت، از این حکومت. هم خواستم بگم که دانشجو باید حرکتش مسالمت آمیز باید باشه، حرکتی باید انجام بده که در خور و شأن خودش باید باشه.
آقای نادلی من این سوال میخواستم از شما بپرسم. دانشجویان اینجور که شما فرمودید اگر موافق حکومت نباشن، اسم اونها رو شما گذاشتید منافق.
بله.
ولی خب در یک جامعه آزاد دانشجویان میتونن که موافق حکومت هم نباشن، نظریات خاص خودشون رو داشته باشن. جامعه آزاد نمیدونم این آزادی رو شما براشون قائل هستید که هر کسی میتونه در یک کشور آزاد بیاد خواستهای سیاسیش رو بیان میکنه، حتی گاهی اوقات هم خلاف حکومت باشه؟
عرضم به حضورتون که اینها پاشون فراتر از اون چیزهایی که میخواستن ابلاغ کنن و بفهمانن به دولت، فراتر گذاشتن پاشون رو. یعنی یک تظاهرات ساده منجر شد به زد و خورد و پلیس و اینجور چیزا، در صورتی که اصلا نباید اینطوری باشه. حرفشون یا تظاهراتشون رو میتونستن انجام بدن و قشنگ مرتب به پایان برسنن.
خب بله. آگین مدتی سکوت کردید، نظر شما چیه؟ دانشجویان قادر هستن که الان آزادانه خواستهاشون رو بیان بکنن؟
خب اونا میخوان. ببینین همیشه میگن که جوون خیلی راحت تر رو قبول میکنه وقتی که یه چیز رو با دلیل و منطق بهش بگین. یا تاله شده گروه دانشجویی دارن حرفشون رو میزن، تاله شده بگه آقا خانم شما که دارین حرف رو میزنین چه دلیل داشت، اشکال کار ما چیز، اصلا نشستن باشون حرف بزنن. فقط همین وقتی که دیدن اینطوری شده هنوز پاشون از در دانشگاه بیرون نذاشته گرفتندشون. بالا دو سال اصلا نیروی جوانمون خیلی زشته بندازندشون تو زندان. الان کشورهای دیگه
بله
زشته.
درست میگن؟ اینها نباید حرکتی انجام بدن که
چه حرکتی بود؟ نمیذارن
فراتر میگم دیگه، پاشنو فراتر از اون چیزی که میخواستن انجام بدن گذاشتن.
فرخ مدتی سکوت کردید.
ببین اصولا در کشور ما همونطور که میدونین حکومت در حقیقت طبق اون تعریفی که داره اجازه هر گونه کاری رو به خودش میده. یعنی من کلا مشکل دارم با زدن کسی یا به اصطلاح زندانیش کردن سر اینکه فقط خواسته عقیده‌شو بگه. ولی تو کشور ما اصلا دانشجو قصد آشوب هم نداره، فقط اومده در یه مکان عمومی نظرش رو به صورت بلند با یه سری دست‌نوشته‌ها و اینا بیان کنه. ولی میبینیم که به هر حال خیلی عامیانه بگم با باتون میافتن به جونشون دیگه. من به هیچ وجه این کار درست نمیدونم. اصلا معتقدم این نقض 100% آزادیه.
به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. از نادلی، از فرخ و از آیگین، از هر سه شما میخوام یک نتیجه گیری کلی بکنیم از این بحث آزادی که خود شما داشتید. شروع میکنیم با فرخ.
من میخواستم عرض کنم که در حال درستش این است که هممون فکر میکنم به جز آقای نادری که فکر میکنم ایشون هم موافق باشن اینجور نهادها باید وجود داشته باشه. فقط میخواستم یه نکته رو اضافه کنم که اینجور نهادها در حقیقت تو ایران حقوقی نشدن، اصلا حقوقشون مشخص نیست، خودشون پایه های فکری درست و مشخصی ندارن و خب این مشکلها خب مزید بر علت شده. فقط میخواستم بگم که باید وجود داشته باشن و اگرم قرار باشه فقط صنفی باشه که کل عمر یک دانشجو تو دانشگاه فکر کنم 4 سال باشه، حالا بعد ادامه بده یا نه. میخواستم بگم که اگه قرار بشه صنفی باشه اصلا ارزش مبارزه رو نداره. فقط من نظرم اینه.
آگین نتیجه گیری شما از بحث آزادی که داشتیم.
به نظر من باید از همه این ایده ها، از همه این نیروی جوان استفاده کنن، چون ما الان جوان ترین کشور محسوب میشیم، نه اینکه اونها را زندانی کنند و به قول معروف خفشون کنند. از ایده هاشون استفاده کنن.
و نادلین نتیجه گیری شما را هم بشنویم.
عرضم به حضورتون که این حرکت میتونن حرکت اسلامیش هم انجام بدن اگر اینها ایمان به خدا داشته باشن و به کتاب خودشون ایمان داشته باشن. هیچ وقت آشونو از اون چیزی که توی قرآن و کتاب مسلمانان نوشته شده پاشونو فراتر بذارن و نظرم اینه که میتونن نظرات خودشونو بیان کنن با همون خبرنگارا و روزنامه‌نگارا، میتونن حرفشونو با منطق اگه بزنن مطمئنن به هدف میرسن.
من یه جواب فقط میخواستم به نادلی بدم.
خواهش میکنم بفرمایید.
اینکه حالا از جنبه اسلامی وارد شدن و نمیدونم اینها، اول از اون که طبق روایات هم داریم که مظلوم اندازه ظالم در آخرت جزاشو میبینه، یعنی نباید
بله.
تو گوشی بخوره.
سپاسگزارم از هر سه شما، آیگین، فرخ و نادلی، که در این بحث آزاد شرکت کردید و آزادانه نظریات خودتون رو بیان کردید. به پایان برنامه امروز رسیدیم. من ژان خاکزاد ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
و من مانیا منصور با این امید که همچنان با ما بمونید با شما خداحافظی میکنم. فراموش نکنید توی 24 ساعت شبانه روز با شما هست.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در روزهای پایانی سال 2008 میلادی هستیم. به نظر شما در قرن 21 سانسور پذیرفتنی است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
یادآوری میکنم که برای عبور از فیلترینگ و دسترسی به وبسایت رادیو فردا میتوانید از فیلتر شکن جدید ما استفاده کنید به این آدرس bizhande.com که به این شکل نوشته میشه bizhande.com bizhande.com آدرس فیلتر شکن جدید رادیو فرداست. از همراهی شما سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم شنونده تازه‌ترین خبرهای جهان باشید.